تشدید مجدد تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مقارن با سالگرد سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی.
توی همچین شرایطی وقتی ایران و ایالات متحده هیچ راهی ندارن که با هم صحبت بکنن، اطلاع بدن، احتمال برداشت اشتباه از حرکت طرفین بالاتر میره.
کاهش درآمدها به میزان 1/3 در ایران طی نزدیک به 1 دهه اخیر به برآورد عده‌ای از کارشناسان اقتصادی در کشور.
دلیل اصلی این به 2 مسئله مربوط میشه. یکی از مسائل خیلی مهم در رابطه با تحریم‌هایی که صورت گرفته، سقوط شدید ریال هست.
رحلت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مقام مذهبی محافظه‌کار پرنفوذ جمهوری اسلامی.
ایشون تئوریسین اون اقتدار و قدرت ولایت فقیه بود با هر قیمتی که ممکن است.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همزمان با سالگرد سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مجدداً تشدید شده است. این در حالی است که گذشته از خط و نشان کشیدن‌ها و تهدیدات، طرفین اعلام کردند به دنبال درگیری نیستند. فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
تنش‌ها خیلی بالاست و خب ایالات متحده آرایش نیروهاش توی منطقه کاملا نشون میده که حداقل از نظر نظامی هم میشه برداشت این رو کرد که آماده یک حمله نظامی ممکنه باشه، یا آماده این هست که در صورتی که به نیروهاش و متحدینش قرار باشه تحت خطر یا تهدید باشن پاسخ بده. اتفاقی که میفته و خب میدونیم در آستانه ترور قاسم سلیمانی هم هستیم و شرایط بسیار پرتنش و پر التهاب هست، و توی همچین شرایطی وقتی ایران و ایالات متحده هیچ راهی ندارن که با هم صحبت بکنن، اطلاع بدن، احتمال برداشت اشتباه از حرکت طرفین بالاتر میره و این میتونه باعث بشه که این برداشت اشتباه هر دو طرفی رو که دارن میگن نمیخوان یک تقابل نظامی با هم داشته باشن و فقط اینها آرایش های دفاعی هست رو باعث بشه که درگیر یک رویاروی نظامی با هم دیگه بشن. سوء تفاهم ها خیلی بالاست و در این حال کشورهای منطقه خاورمیانه مثل عربستان سعودی و اسرائیل به نظر میاد که دارن تلاش میکنن قبل از اینکه آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه کاری بکنن که واقعا راهی برای بازگشت برجام باقی نمونه. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم با تنش‌ها که در داخل ایالات متحده هست و یه چند هفته بیشتر نمونده که آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه و خب گذار قدرت اینجا خودش چندان هم سهل نبوده امسال، به طور بی سابقه با تنش مواجه شدن، اینها همه چیز رو پیچیده تر میکنه و خب احتمال خطا در محاسبات رو بالاتر میبره و اینکه درگیری رخ بده.
تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، خانم پزشک، سالیان ساله که جریان داشته، گرچه از نظر برخورد یا درگیری نظامی استثناهایی هم بوده، برخی موارد که شاید بشه محدود و مقطعی برشمرد در سالیان گذشته رخ داده، این بار چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که تفاوت شاید در این هست که حتی در اوج تنش‌ها، برای مثال در دوران آقای بوش، زمانی که ایران رو به عنوان اون سه کشور محور شرارت نام بردن و حتی در ایران انتظار این میرفت که به ایران هم حمله بشه بعد از عراق و شاید شرایط همینقدر پرتنش بود، میزان نیروها و اتفاقاتی که در خاورمیانه میافتاد اونقدر باعث نمیشد که خطرات نسبت به ایران افزایش پیدا بکنه. اون موقع ایالات متحده در عراق درگیر بود، در افغانستان درگیر بود، الان تقریبا همه اینها دیگه صادق نیست. ایالات متحده خیلی از نیروهاش رو خارج کرد از عراق و افغانستان و اتفاقا به نظر میاد که از دلایلش بوده که در دسترس نیروهای ایرانی نباشن و خیلی آسیب نبینه ایالات متحده. بعد علاوه این داریم شرایط داخلی ایالات متحده هست. آقای ترامپ داره از قدرت خارج میشه و میخواد مطمئن باشه که برجام قرار نیست زنده بشه. در طرف دیگه تحت فشار از طرف همپیمانانش و دوستانی که در این سالهای کاخ سفید داشته که حرکتی بکنه. اینها به نظر میاد که خب خطرات رو بیشتر میکنه. علاوه یک نکته دیگه که اینجا اهمیت اینه که ردپای ایران در منطقه زیاد شده، نیروهای پروکسی زیاد داره، ولی کنترل ایران روی نیروهای پروکسی اونقدر نیست. یعنی اینطور نیست که ایران دیگه حمله نکنید، کاری نکنید و همه این نیروها بپذیرن، یا بالعکس فرمان حمله بده و همه اون نیروها بپذیرن و اقدامی انجام بدن برای ایران. کنترل اونقدر زیاد نیست و احتمال میره که یکی از این گروه ها کاری بکنه که به پای ایران نوشته بشه و از این اقدام استفاده بشه برای حمله و تلافی اتفاقی که ممکن است طرف یکی از پروکسی های ایران صورت گرفته باشه. به خاطر همینه که فکر میکنم شاید متفاوته، و این که واقعا هیچ راه گفتگوی بین ایران و ایالات متحده نیست. قبلا شاید میشد پیغامی پسخامی داد که ما قصدی نداریم، و الان به نظر میاد آقای ظریف داره از طریق تماس با وزیر امور خارجه کویت اعلام عمومی میگه که ما به دنبال جنگ نیستیم، ولی خب راههای گفتگو بسته است. این احتمال اینکه در یک انبار بارود یک جرقه باعث انفجار بشه رو خب بیشتر میکنه.
دکتر نظرات فرشتی پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل بود در آمریکا. در ایران کارشناسان اقتصادی کاهش درآمدها در نزدیک به یک دهه گذشته در جامعه کشور را به میزان یک سوم برآورد کردند. در یک نشست مؤسسه عالی پژوهش، برنامه ریزی و مدیریت روز پنج شنبه، کاهش درآمد سرانه کشور از 1390 هجری شمسی تا 1398 معادل 34% اعلام شد. سیما مؤتمن، اقتصاددان در لندن، به رادیو فردا میگوید
دلیل اصلی این به دو مسئله مربوط میشه. یکی از مسائل خیلی مهم در رابطه با تحریم هایی که صورت گرفته سقوط شدید ریال هستش، که این سقوط شدید ریال باعث شده نه تنها قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده، بسیاری از مردم ممکنه بگن بعضی از این کالاها اصلا ربطی به دلار نداره، به قیمت دلار نداره، ولی علت اینکه افزایش شدید تورم رو مردم در این چند سال تجربه کردن یک مقدار زیادی به خاطر انتظارات تورمیه. یعنی شما اگر فکر بکنید که در یک ماه آینده قیمت ها افزایش پیدا بکنه و شما فروشنده یک سری کالا هستین، به تبع فروشنده شروع میکنه اون افزایش قیمت رو روی قیمت کالاهایی که امروز میخواد بفروشه بکشه. این افزایش قیمت باعث شده که ارزش واقعی درآمدهای مردم به شدت کاهش پیدا کرده. اگر توجه بکنیم به تغییر ارزش ریال نسبت به دلار، میبینیم که از 1200 تومان به هر دلار که در سال 1390 بود رسیده به یک متوسط 25000 تومان، که این یک سقوط خیلی بیشتر از 200%، نزدیک 250% سقوطه، که به همین ترتیب ارزش کالاهای مختلف هم متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه درآمد مردم از نظر مقدار واقعی قدرت خرید مردم به شدت پایین رفته.
از سقوط ارزش ریال بگیریم خانم مؤتمن، که شما اشاره داشتین بهش، تا همین مسئله سیر منفی اقتصادی و تورم‌های فزاینده که ازش به عنوان عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور یاد شده، دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه اگر نه مبهم، به نظر می‌رسه که در دوردست‌ها ترسیم میشه.
بله، یکی از مشکلات عمده ایران این تحریم‌های خیلی سنگینی هستش که به کشور وارد شده، و گذشته از مقدار تحریم‌های شدیدی که وارد شده، این مسئله هستش که تولید کالاهایی که ایران قدرت صادراتش رو ممکنه داشته باشه، حتی به کشورهایی که حاضر باشن این تحریم رو نادیده بگیرن، اونها هم پایین رفته. ببینید، اگه در مورد رشد اقتصادی صحبت کنیم، در طول یک سال گذشته تمام کشورهای دنیا دچار یک رشد اقتصادی منفی فوق‌العاده سنگین شدن. شما این تجربه رو در تمام کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، کشورهای شرقی و انواع اقسام نقاط مختلف دنیا متوجه میشین. ولی تفاوت عمده اون با وضعیت ایران این هستش که بقیه دنیا به این صورت دچار تحریم‌های سنگین نیستن که نتونن کالاها و مواد مختلف خودشون بفروشن. هرچند که در تمام کشورها ما متوجه هستیم که بیکاری بالا رفته به علت کرونا، و به دلیل اینکه دولت مجبور هزینه های خیلی زیادی رو متقبل بشه برای اینکه جبران این که مردم رو تو خونه نگه بداره به مردم میده جبران اونو بکنه، این باعث شده که کسری بودجه اکثر کشورها به شدت بالا رفته. اما قدرت بازگشت این کشورها به یک وضعیت عادی با ایران تفاوت عمده داره، برای اینکه ایران همچنان دچار تحریم های سنگینه ولی گذشته از اون قدرت تولیدی ایران پایین رفته. یک نکته دیگه این که در بودجه جدید انتظار دولت آقای روحانی این هستش که تولید نفت به 2.3 میلیون بشکه در روز برسه که در حال حاضر 300,000 بشکه در روزه. حالا از این 2.3 میلیون بشکه در روز انتظار دارن که 1.8 میلیون بشکه در روزشو بتونن صادر بکنن، 500,000 بشکش برای تولیدات داخلی. این یک مقدار توهم هستش، برای اینکه به این سرعت قدرت فروش نفت ایران بالا نخواهد رفت. این باز هم برمیگرده به اینکه تحریم ها به این سرعت منتفی نخواهند شد. و نکته دیگه که اینجا مهم هستش این هستش که در 3 ماهه آینده که همچنان زمستون هستش ممکنه که تقاضا برای نفت بالا باشه برای کشورهایی که در نیمکره شمالی هستن، ولی وقتی که ما برسیم به تابستون این تقاضا برای نفت یه مقداری میاد پایین‌تر. و این تصور اینکه ایران آنن میتونه صادرات نفتش رو ببره بالا به نظر من غیر منطقی و غیر واقعیه.
سیما مؤتمن، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن. خبرگزاری های جمهوری اسلامی از درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سن 86 سالگی گزارش دادند. حسن فرشتیان، محقق مذهبی ساکن فرانسه، در مورد این مقام مذهبی پرنفوذ و محافظه‌کار جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید.
ایشون از یک سو یک تفکرات منسجمی داشت و در جو قبل از انقلاب و حوزه که شایع بود که نظم ما در بی‌نظمی ماست، این شعار حوزه بود، چه در دروس، چه در اساتید، چه در متون دستی حوزه. ایشون با یک فکر منسجم و سازماندهی شده‌ای در همه این موارد یک طرح نوعی داشت، در مورد کتب درسی، در مورد آموزش های دروس جنبی حوزه که اون زمان مورد توجه قرار نمی گرفت، علوم روز و مسائلی که مورد نیاز روحانیت و طلاب بود. ایشون از این جهت ذهن منظم و منسجمی داشت و در همین راستا هم ایشون در ابتدا در اون مدرسه‌ای که مربوط به آیان بهشتی و قدوسی می شد به آموزش طلاب می پرداخت. در اون مدرسه ایشون یک اختلافاتی پیدا شد بین طلاب اون مدرسه در قم که برخی طرفدار شریعتی و برخی ضد شریعتی بودند. آقای مصباح از جریان ضد شریعتی که علیه شریعتی دکتر شریعتی اقدام می‌کردند بود. در نهایت آقای دکتر بهشتی که بعداً رئیس دیوان عالی کشور شد، ایشون جنبه داوری پیدا می‌کنه بین این دو گروه داور بشه و در این داوری در نهایت تصمیم گرفته میشه که به هر حال این مدرسه یا جای اون گروه طلابی است که جوان و معتقد به مبارزه و همسوی با افکار انقلابی دکتر شریعتی هستند، یا در جای نیروی مقابل که در رأس اونها آیه آیت الله مصباح یزدی بودند، که در نهایت تصمیم گرفته میشه که آیت الله مصباح یزدی از اون مدرسه بره. ایشون میره و همین مقدمه ای میشه برای ایشون که طرحهای فکری خیش رو در قالب مؤسسه در راه حق و بعدها در بعد از انقلاب نیز در اون مؤسسه بزرگی که ایشون داشت این رو پیگیری کنه و اونجا با آموزش طلاب میپردازه. ایشون به طبیعت طلابی میپردازه، با علوم جدید اینا رو آشنا میکنه. در اون شرایط یعنی قبل از انقلاب ایشون اصلا افکار انقلابی نداره و بیشتر به سازندگی فکری و مبانی عقیدتی طلاب میپردازه.
آقای فرشتیان، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو از دنبال روهای خط احمد فردید دونستن که در مورد نظریات خود فردید هم حرف و حدیث ها و بحث هایی وجود داره.
بله، ایشون تا جایی که من اطلاع دارم، یعنی از ارتباط ایشون با دکتر احمد فردید خبر ندارم، ولی خب جریان دکتر احمد فردید بعد از انقلاب نیز پا گرفت، قوت گرفت، که اونها همون جنبه در حقیقت رهبری سلطانی و شاهی رو در قالب رهبری ولایت فقیه پیگیری می‌کردن بعد از انقلاب، نه از جنبه انقلابی بلکه از جنبه اون قدرت حاکمه و تئوری اتوریته و حاکمیت. منتهای سپاهی یزدی قبل از انقلاب هیچ رابطه‌ای میشه گفت با انقلاب نداشتن و بیشتر به اون جنبه میپرداختن. و نکته جالب اینه که در حوزه همیشون در باب فقه و اصول که دروس اصلی حوزه هست توجه چندانی نداشتن، یعنی بیشتر همتیشون در باب مباحث عقیدتی و زیربناهای فکری بود. و بعد از انقلاب هم در زمان آیت الله خمینی ایشون باز جایگاهی نداشتن به دلیل اینکه سابقه انقلابی نداشتن. در اون جو انقلابی دهه اول انقلاب ایشون به معنایی بایکوت شده بودند، به معنایی در حاشیه قرار داشتند. اما پس از به رهبری رسیدن آیت الله خامنه‌ای ایشون مجددا وارد صحنه شدند، بودجه های کلانی در اختیار ایشون قرار داده شد و ایشون طلابی رو به خارج از کشور فرستادند، اون ایده هایی رو که در ذهن داشتند رو زمینه پیدا کردند، اون ایده ها رو پیاده کنند. و در همین راستاست که میبینیم که اون مبانی فکری ایشون در حقیقت ایشون طلاب رو مسلح به علوم جدیده و علوم غربی میکرد، اما این مسلح کردن اونها برای مبارزه با علوم غربی بود، برای مبارزه با علوم انسانی بود.
اکنون وضعیت آیا تغییر خواهد کرد فکر میکنین؟ چه اثری میتونه داشته باشه فقدان یک چنین مقام مذهبی محافظه‌کاری؟
بله، ایشون تئوریسین اون اقتدار و قدرت ولایت فقیه بود با هر قیمتی که ممکن است. در این راستا میبینیم ایشون در خطبه های قبل از نماز جمعه تهران چندین خطبه رو اون سالها اختصاص دادند به تبیین و به مشروعیت جلوه دادن خشونت هایی که به نام حکومت اسلامی میشه. ایشون هیچ ابایی نداشت از اینکه به صراحت این خشونت ها رو نه تنها ترویج و تبیین کنه، بلکه پایه های مشروعیتی رو برای اونها بنیانگذاری کنه. به معنای ایشون بنیانگذار فکری مشروعیت عقیدتی این خشونت ها بودن. منتها با فوت ایشون این داستان تموم نمیشه، چون ایشون با توجه به فکر منسجم و منظمی که داشتن دست به یک مدرسه ای زدند. یعنی در حقیقت اون مکتب فکری ایشون با شخص ایشون تموم نمیشه. ایشون مدرسه فکری ساختن، طلابی رو مجهز کردند، به خارج فرستادند، این طلاب برگشتند، در صحنه‌های سیاسی امروز فعالند. علارغم اینکه قبل از انقلاب غیر سیاسی بودند، امروز وارد صحنه‌های سیاسی شدند و با قدرت به نحوی گره خوردند و ارتباط وثیق و محکمی دارند و این جریان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اینها پایه‌های مشروعیت کنونی حکومت جمهوری اسلامی رو و پایه‌های خشونتی که این حکومت برای بقای خیش داره رو تحکیم میکنن. بنابراین به نظر میرسه نه حکومت از اینها دست برمیداره، نه حاکمیت از اینها دست برمیداره و نه اونها دست از حاکمیت برمیدارن.
حسن فرشتیان، نقطه نظرات حسن فرشتیان را میشنیدید، محقق مذهبی ساکن فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار میدن که شیب نزولی آمارهای ابتلا و درگذشتگان بر اثر کرونا شکننده است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط تلفن هست. کیانوش، چه تازه‌هایی بوده در عرصه کرونا در کشور؟
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در کل باید بگم با وجود اعلام روند کاهشی شمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا که در گزارش های رسمی وزارت بهداشت ایران طی این دو سه هفته به نوعی داره اعلام میشه، که البته این هم بالا پایینای هایی داره، بعد وقتا میره بالا بعد وقتا میاد پایین، به هر حال تمام کارشناسان مقامات بهداشتی همچنان نگرانن و درباره اوجگیری دوباره کرونا توی بهمن ماه دارن هشدار میدن. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر تبرسی در واقع در خط مقدم بوده در تمام این ماها، امروز دوباره صحبت کرده. او اشاره میکنه به کاهش 75% ورودی این بیمارستان توی ماهای مهر و آبان، اما از احتمال یک افزایش دیگه در شیوع کرونا توی بهمن ماه خبر میده و میگه فقط امیدواریم که این افزایش دوباره به پیک تبدیل نشه. سعید نمکی وزیر بهداشت هم در واقع به نوعی همین نگرانی ها رو داره. امروز نامه‌ای رو خطاب به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در واقع نوشته، از دل نگرانیش گفته نسبت به گرفتاری مجدد به گرداب سنگین به گفته او که این بیماری ایجاد میکنه و تاکید میکنه که ویروس کرونا پیچیدگی خاص داره و رفتار غیر قابل پیش بینی. برای همین بی‌دقتی و عدم نظارت کافی میتونه واقعا دوباره با یک التهاب نفس گیر جدیدی روبرو بکنه در واقع کشور رو. از اینها که بگذاریم، هفته های اخیر خب بحث های فراوانی درباره خرید واکسن خارجی مطرح شده بود، حاشیه های زیادی داشت. آخرین خبر اینه که امروز آقای جهانپور در واقع اعلام کرده که احتمالاً اولین واکسن های کرونا که به ایران میرسه از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجیه. بعد اشاره میکنه به سهمیه ایران از سبد کوواکس و بعد به تولید مشترک انسیتو پاستور با یک شرکت کوبایی و بعد واکسن ایرانی اشاره میکنه. آقای جهانپور در واقع درباره این واکسن با همکاری کوبا هم که میگه اگر موفقیت در فاز دوم داشته باشه، فاز سومش در ماهای پایانی امسال روی 50,000 ایرانی در واقع آزمایش میشه، که البته باید بگم که این واکسن هایی که داره ایران ازش حرف میزنه و صحبت خریدش رو میکنه مثل واکسن چینی، بحث سازمان بهداشت جهانی اون رو هنوز هیچ کدوم اینا رو تایید نکرده. اگر وقت باشه بگم دیروز حرفای اومد درباره اینکه یک محموله واکسن به ایران رفته از کره جنوبی. امروز آقای جهانپور اینو رد کرده، میگه هیچ محموله از واکسن کرونا نرسیده به ایران، بارگیری نشده، اینایی هم که بوده آنفولانزا بوده. خب حرف ایشون هم البته کمی عجیبه، برای اینکه تاریخ تزریق واکسن آنفولانزا گذشته. واکسن آنفولانزا رو در مهر و آبان باید تزریق میکردن. بگم که آقای همتی رئیس هلال احمر قبلا گفته بود که قرار از یکی از این کشورهای شرق آسیا واکسن وارد کنن. حالا اینکه وارد شده یا نه رو باید ببینیم واقعا چه خواهد شد.
کیانوش، یک دقیقه فرصت داریم نگاهی داشته باشیم به بقیه کشورها در اولین روز سال نو میلادی در ارتباط با کرونا.
بعدش جهان سال نو میلادی رو امسال به گونه‌ای بسیار عجیب و غریب و متفاوت زیر سایه کرونا واقعا آغاز کرد. جشن‌ها و سنت‌های دیرینه تمام دنیا با همه محدودیت‌ها و شرایط قرنطینه در واقع در بیشتر کشورها با رونق کمتری برگزار شد. اکثر آدم‌ها در قرنطینه در خونه بودن، هرچند در بعضی از کشورها حالا یه آتش‌بازی‌های کمی بود، اما چیزی که میشه گفت اینه که تمام جهان الان همزمان نگران ویروس جهش یافته در انگلستان هستن که گسترشش خیلی زیاده، قدرت انتقالش خیلی زیاده، اما همزمان بارقه امیدی هم هست که اصلا کم نیست به خاطر شروع تزریق واکسن کرونا در بیشتر کشورها. پایان ببرم این گزارش رو امشب با خبری که جمعی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی از رهبران جهان خواستن که در واقع توی این لحظه ها، توی این سال‌ها، در واقع چون که گفته بودن کسانی که پناهنده و آوار جنگی هستن ممکنه تا 3 سال دیگه دستشون به واکسن کرونا نرسه، الان این فعالان حقوق بشر دارن در واقع خواستار اینن که پناهنده ها و آواره های جنگی رو فراموش نکنین در این مسئله.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما شنوندگان رو بشنویم.
مسئولین جمهوری اسلامی جون مردم رو به بازی گرفتن. الان حدود 3 هفته است کلن همه وزیر میگه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میگه خریدیم، داریم میخریم، تولید کردیم، کما اینکه امروز آقای روحانی گفتن که واکسن ایرانی شاید 6 7 ماه طول بکشه. اینقدر دست دست نکنین آقای روحانی، گوش بدیم به مسائل پزشکی روز که این ویروس در حال جهش دیگه نمیشه کاری کرد. هرچه سریعتر یه واکسن تهیه کنیم به مردم بدیم. والا خدا رو خوش نمیاد، مردم دارن روزانه 150-160 نفر پرپر میشن.
داروی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نباشه، چه واکسن باشه چه دارو باشه، من استفاده نمی کنم.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید، اول به حوزه علمیه بزنین بعد بیاین سراغ ما، اول به زعمای قم بزنید بعد بیاین سراغ ما.
الان مدت 3 هفته است که مسئولین دارن میگن بحث واکسنه. اول اومدن گفتن چون تحریمیم به ما نه دارو میدن نه واکسن، بعد اومدن گفتن پولامونو بلوکه کردن نداریم بخریم، بعد اومدن گفتن 2 مرتبه از هند میخواییم بخریم، بعد گفتن 2 مرتبه از روسیه یا چین. بعدم خودشون اعلان کردن که یه نفر 150,000 دوز واکسن فایزر هدیه کرده. دو مرتبه اومدن گفتن خودمون داریم میسازیم. والا مردم موندن که آیا بیماری به نام کووید 19 وجود داره؟ خب اگه وجود داره واقعا چرا واکسن نمیخری؟ اینقدر دست دست میکنی؟ باور کنی این همه گیری تو ایران علت 90% دروغ گفتن مسئولینه. بالاخره ما نفهمیدیم مردم آیا واکسن به دستشون خواهد رسید آقای روحانی یا نه، باز دروغ داریم میگی. تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکم صادره علیه فدراسیون فوتبال بدترین واقعه ورزشی سال 2020 سال گذشته میلادی برای ایران ارزیابی شده. بشنوید از فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
حکم محکومیت فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا در پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی این کشور مهمترین و به نوشته برخی از سایت‌های خبری هولناک‌ترین خبر سال 2020 میلادی برای ورزش ایران بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال حدود 5 ماه پیش طی حکمی در مورد شکایت ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت مبلغ 6,137,000 یورو به سرمربی سابق تیم ملی محکوم کرد. بعد از این حکم سنگین فدراسیون فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش شکایت برد و این دادگاه قرار است بعد از بررسی جزئیات حکم قطعی خود را اعلام کند. دامنه ماجرای این حکم غرامت سنگین تا آخرین روزهای سال 2020 حدود 4 روز پیش با انتشار خبر به مزایده گذاشته شدن ساختمان فدراسیون فوتبال ایران هم ادامه داشت. شستا شرکتی که برای پرداخت بخشی از دستمزد مارک ویلموتس سال پیش 2 میلیون یورو به فدراسیون قرض داده بود، در پی عدم وصول طلب خود از مراجع قانونی حکم مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را گرفته. مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال که سال پیش در سفارتخانه ایران در بروکسل با مارک ویلموتس قرارداد امضا کرده، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد قرض گرفتن 2 میلیون یورو از یک شرکت دولتی میگوید:
ستاد تحریم معاون اوله با 9 تا وزیر کشور، چه وزیر کابینه چه ما این هم داریم، نوشتن بر اساس مصوبه شماره فلان ستاد تحریم پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال از محل منابع شرکت های زیر مجموعه های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مصوب شد.
بعد از اینکه پای مراجع قضایی هم به پرونده مارک ویلموتس باز شد، صحبت از این به میان آمد که همه 8 عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که زیر قرارداد سرمربی بلژیکی را امضا کرده‌اند، پایشان در این پرونده گیر است. فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران و یکی از 8 عضو هیئت رئیسه فدراسیون اما در مورد چگونگی امضایش پای قرارداد ویلموتس گفته:
زیر قرارداد ویلموتس رو به خاطر اینکه این قرارداد توسط رئیس فدراسیون بسته شده بود و ما در واقع تفویض اختیار کرده بودیم که ایشون برن قرارداد رو ببندن، قراردادی که بسته بودن، فقط ما بعد چند روز به خاطر اینکه این قرارداد رو ما رؤیت کردیم امضا کردیم.
دستندرکاران فوتبال معتقدند در صورتی که ایران در پرونده ویلموتس در دادگاه حکمیت ورزش بازنده شود، این پرونده به سنگین‌ترین پرداخت جریمه تاریخ فوتبال و ورزش ایران تبدیل خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که شرکت ردیابی نفتکش‌ها تنکر ترکرز میگوید یک نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئلا از سواحل آفریقا رد شده، در حال ورود به اقیانوس اطلس است. تنکر ترکرز عنوان کرده که این نفتکش قرار است تا 3 هفته دیگر به ونزوئلا برسد. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که 10 نفتکش از ایران حامل محصولات نفتی ایران راهی ونزوئلا شدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 و 13. بخش بعدی اخبار یک بامداد ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل کارگر. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به طرح موضوع خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شماری از کارگاه‌های کوچک در تماس با خبرگزاری ایلنا از نصف شدن دستمزد آذرماه خود خبر دادند. این کارگران که در اصناف مشمول تعطیلی دو هفتگی کرونا شاغل هستند، گفتند به خاطر محدودیت‌های کرونا دو هفته تعطیل بودیم و کارفرمایان آن را پای مرخصی بدون حقوق گذاشتند و ریالی به حساب ما واریز نکردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از اعتراض‌های کارگران و تهی‌دستان کردستان عراق در روزهای اخیر حمایت کرد. در بیانیه این تشکل آمده است که کارگران و تهی‌دستان عراق در شهرهای مختلف این کشور از جمله بغداد، بصره و سلیمانیه در سال‌های گذشته برای رسیدن به خواسته‌های طبقاتیشان مبارزه کرده‌اند. از دید این تشکل کارگری، معترضان به بیکاری و فقر و فلاکت، تشدید شکاف‌های طبقاتی و پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران اعتراض داشتند. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق، گزارش می‌دهد.
اعتراضات در اقلیم کردستان به ویژه در سلیمانی و حلبجه حدوداً اوایل دسامبر آغاز شد. عمده شعارهای اعتراضی علیه وضعیت معیشتی، اقتصادی، خدماتی و فساد بود. به ویژه اینکه حقوق کارمندان و کارگران سازمان‌های دولتی چند ماه است که پرداخت نشده است. اعتراض‌ها به سرعت گسترده شد و حکومت اقلیم برای مقابله با آن از نیروهای امنیتی، پلیس و گارد ویژه استفاده کرد. ابتدا نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند، اما این اقدام به اعتراض‌ها پایان نداد و شمار معترضان ناراضی و خشمگین بیشتر شد. این بود که شماری از معترضان دستگیر شدند. در میان خشونت‌ها شماری از ساختمان‌های دولتی و مراکز احزاب حاضر در قدرت به آتش کشیده شدند. این رویداد در چند شهر از جمله کفری، رانیه، سید صادق و سلیمانیه تکرار شد. در حالی که سازمان‌های امنیتی عامل این اقدام‌های خشونت بار را معترضان می‌دانند و آن را به آشوب متهم می‌کنند، در مقابل معترضان افراد وابسته به احزاب حاکم و دستگاه‌های امنیتی را عامل این اقدامات می‌دانند. در جریان خشونت‌ها دست کم 12 نفر از جمله 10 تن از معترضان کشته شدند و تعداد زیادی زخمی و 10 تن دیگر هم دستگیر شدند. تاکنون اوضاع در اقلیم کردستان تغییر نکرده است، اما معترضان می‌گویند در صورت تغییر نکردن اوضاع بار دیگر دست به تظاهرات سراسری خواهند زد.
کمال عبدالله، کارگر در اقلیم کردستان که در تظاهرات شرکت داشت، به همکارمان میگوید
خیلی ماهای گذشته حقوقامون خیلی عقب میافتاد و از نظر وضعیت مادی در شرایط خیلی سخت زندگی میکنیم. ما به صورت خودجوش تصمیم گرفتیم که با دیگر دوستان خیلی مسالمت‌آمیز از طریق راهپیمایی دولت اقلیم اعتراضمون رو نسبت به وضعیت اقتصادی، عقب افتادن حقوقا و حتی خدمات اولیه‌ای که به عنوان شهروند ما بهش نیاز داریم، اونا رو به دولت اقلیم از طریق این راهپیمایی خبر بدیم یا یه جوری اعتراضمون رو برسونیم. و یا تصمیمون هم همین بود که خیلی مسالمت‌آمیز اتفاق صورت بگیره، ولی متاسفانه خارج از کنترل ما و بدون خواست قبلی یا شاید بگم مثلا بدون اطلاع ما این راهپیمایی از کنترل خارج شد و به خشونت گرایده شد و اصلا از اون لحظه به بعد دیگه انگار کسای دیگه بودن که این اتفاقات رو رقم بزنن و ما اصلا به دنبال خشونت نبودیم و نمیخواستیم این اتفاقات رخ بده. خیلی متاسفم که در این بین اتفاقاتی پیش اومد که نباید پیش میومد. خیلی از ساختمان‌ها و پایگاه‌های احزاب به هم ریخته شد، سوخته شد واقعیت اینه که این احزاب احزابی نیستن که از خارج از این اقلیم باشن، یعنی یه جورایی خیلی نزدیک و وابستن به مردم و تمام ماهایی که در این اقلیم نیا شرکت کردن، یه جورایی به خط کدوم به یکی از این احزاب نزدیک بودیم و ما اصلا نیتمون این نبود که به خشونت گرازه. شما میخواستیم اعتراضمون رو جدی تر این دفعه به دولت اعلام کنیم ولی انتقاله به خشونت گرده شد. این چرا اینجوری شد؟ من میتونم بگم که با توجه به سوابق راهپیمایی که اون انجام میشه، همیشه این راهپیمایی از کنترل مردم خارج میشه. انگار یه عده یه دستهای وجود داره، یه دستهای پنهانی آماده است تا این فرصت ها رو بخنیم بشه. خب خیلی وقت ما میشنم که دولت های همجوار و همسایه مخصوص ایران نیروهایی که داره یا از کسایی که هواداراشون هستن در اینجا اینا رو میشه تو توی راهپیمایی. ما متاسفانه خاطر این اتفاقات و به خشونت گرده شدن راهپیمایی نتونستیم به اهدافمون برسیم. اقلیم اگر هوشیارانه با موضوع برخورد کنه متوجه خواستهای برحق نیروهای مدتی که راهپیمای مسالمت آمیز خواستن بکنن آشنا میشه.
جمعی از کشاورزان شرق اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تجمع کردند. در این ارتباط محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان به خبرگزاری ایمنا گفت کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده رود و تصفیه فاضلاب تجمع کردند. او افزود کشاورزان اصفهان خواستار تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالا دست، ساماندهی بالا دست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است و نباید به این خط برویم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دشپسند این موضوع را در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس در مورد روند خصوصی سازی ها از جمله خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ابراز داشت. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت به ارزش 2400 میلیارد تومان در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری تحت محاکمه هستند. این در شرایطی است که امید اسدبگی به خبرگزاری ایلنا گفته که پرونده تخلف ارضیش با دستور شخص ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه متوقف و به کارشناس ارجاع شده است. وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود با دفاع از روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه افزود قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شد.
آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده بنده هیچ گونه قضاوتی نمی‌کنم، چون شأنم این نیست که بگم آیا این درست یا غلطه. قوه قضاییه برای همینه، قوه قضاییه کارش اینه که این موارد رو بررسی بکنه، حکم قوه قضاییه رو چش. ولی آنچه که مسلمه اون بعد از واگذاری که در زمینه واگذاری در محدوده واگذاری اصلا قابل تعقیبندی نیست، یعنی اعضای محترم اعتبارگذاری زمانی که بررسی میکردن نمیتوانستن راجع به آینده این خریدار پیشبینی بکنن.
فرهاد دشپسند همچنین خواهان ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس و تأکیدش بر بازگشت ناپذیر بودن روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه سخنان دو سال اخیر مقام‌های دولتی در حمایت از امید اسدبگی است. حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ساکن تهران، در این مورد به برخی نکات اشاره می‌کند.
مسئله خصوصی سازی یک مسئله است که اگر در راستای افزایش کارایی باشه و واقعا این بنگاه واگذار شده با موزل عدم کارایی مواجه بودن، خب باید دید مشکل صرفا از آیا واقعا ناشی از مالکیت دولتی بوده یا نحوه سازماندهی عدم نظارت دموکراتیک کارگران، کیفیت فناوری، نحوه بازاریابی، ساختار حقوقی و مسائل کلان کشور که نحوه تعامل بین المللی جمهوری اسلامی که ایران رو به تحریم 40 ساله میندازه و ما این کارخانه ها و صنعت رو از دانش و فناوری نوین خالی میکنه و این صنایع رو به سمت منسوب شدن میبره، از این زاویه میتوان ما به این قضیه نگاه بکنیم که این خصوصی سازی اگر واقعا در این راستا بوده خب باید کل این مسائل باید بررسی میشد، بعد بحث خصوصی سازی بیاد مطرح بشه، بعد در خود سازمان خصوصی سازی خودش فساد عمده ای رو، یعنی آمده برای نظارت بر این سازمان ها و بنگاه های